هفته است از در ایران با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جای این جهان که هستید. خوش آمدید به مجله شامگاهی شنبه 27 بهمن ماه. اجازه بدید پیش از این که بپردازیم به گزارش ها و گفتگوهامون با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان آغاز کنیم همراه با همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. دومین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ روز شنبه در آلمان ادامه یافت و شماری از مقام‌های حاضر در این نشست از جمله به موضوع ایران پرداختند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در سخنرانیش در این اجلاس بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و از کشورهای اروپایی خواست که با خروج از برجام و همراهی با آمریکا فشار حداکثری بر ایران وارد کنند. با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانیش در این کنفرانس با اعلام اینکه اروپا و آمریکا درباره مهار نقش مخرب ایران هم نظرن تاکید کرد که حفظ برجام کمک بیشتری برای تحقق این هدف می‌کند. مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در جریان دیدار از اردوگاه آشویتس در لهستان ایران را به یهودی ستیزی متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی با دشمنی با اسرائیل در پی راه انداختن هولوکاستی جدید است. آقای پنس با اشاره به سخنان اخیر حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه، که گفته بود راهبرد ما محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی جهان است، گفت این سخنان برای من نشانه ای ساده هستند که باید در برابر ایران مقاومت و ایستادگی کرد. جمهوری اسلامی همواره از اسرائیل به عنوان رژیم نامشروع یاد کرده و از آیت الله خامنه ای گفته است اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید. خبرگزاری ایرنا روز شنبه تایید کرد که در پی اعتراض مردم به ماموران گشت اخلاقی در محله نارمک تهران، پلیس اقدام به شلیک تیر هوایی کرده است. بنابر ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ماموران گشت اخلاقی که قصد دارند دو زن جوان را به دلیل پوشششان به داخل یک ون منتقل کنند، با اعتراض مردم حاضر در محل روبرو می شوند و اقدام به تیراندازی هوایی می کنند. به گزارش ایرنا، در نتیجه درگیری ها در خودرو ون از در خودرو ون از جا کنده شد و ماموران ناچار شدند دو زن جوان را رها کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تصمیم دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را شتاب زده خواند و هشدار داد که عملی شدن این تصمیم می تواند به تقویت نقش روسیه و ایران در خاورمیانه و گسترش نفوذ آنها در منطقه منجر شود. خانم مرکل که روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ سخنرانی می کرد، همچنین درباره خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز هشدار داد و گفت عملیات ناتو در افغانستان در گروه تعهدات نیروهای آمریکایی است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، حدود دو ماه پیش با اعلام اینکه داعش در سوریه شکست خورده و مبارزه با بقایای این گروه بر عهده کشورهای منطقه است، اعلام کرد نیروهای آمریکایی از سوریه خارج شوند. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با انتقادهایی در داخل و خارج از ایالات متحده روبرو شده است. سخنگوی شرکت توییتر در گفتگو با رسانه بازفید تایید کرد که یکی از توییت‌های آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره پابرجا بودن فتوای قتل سلمان رشدی را به دلیل ترویج خشونت حذف کرده است. حساب توییتری رهبری جمهوری اسلامی روز پنجشنبه یکی از نقل قول‌های قدیمی او را بازنشر کرد که در آن گفته بود فتوای آیت الله خامنه‌ای درباره سلمان رشدی قاطع و لغو ناشدنی است.
خیلی ممنونم. همکارم کیان معنوی بود با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما بشنوید که در مجله شامگاهی امشب براتون چه گفتگوها و گزارش هایی رو آماده کردیم. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، میگوید مذاکره مجددی در کار نیست، سالهای سال صرف مذاکره قبلی شده است.
Why should we renegotiate a deal which we spent not just a couple of hours meeting, but 13 years to negotiate.
بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز بی نتیجه ماند. آیا عدم قطعیت رهبر جمهوری اسلامی بررسی لایحه پالرمو را پیچیده تر کرده است؟
الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این لایحه نکرده. عدم قطعیتی که آیت الله خامنه ای در مورد این لایحه بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرهاشون در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم.
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید صبر ایران در برابر عربستان و امارات تمام شده است.
دیگه اون صبری که در گذشته جمهوری اسلامی و نظام داشته در برابر توطئه‌ها، در برابر حمایت‌هایی که دولت‌های مرتجع منطقه عربستانی‌ها، اماراتی‌ها با دستور اسرائیلی‌ها دارن این کارو می‌کنن، با دستور آمریکایی‌ها دارن این کارو می‌کنن، دیگه ما حتماً اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد.
و البته مثل هر شنبه با میزگرد ویژه رادیو فردا با نام دیدگاه ها همراه خواهیم شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه امروزش همراه با دو تحلیلگر رسول نفیسی و رضا تقی‌زاده به دستاورد آمریکا از نشست ورشو خواهد پرداخت. خب اجازه بدید اول از همه با کنفرانس امنیتی مونیخ شروع کنیم، کنفرانسی که روز گذشته کار خودش رو آغاز کرد با بیش از 30 رئیس کشور و رئیس دولت، 80 وزیر دفاع و وزیر خارجه در حال حاضر در حال برگزاری است در شهر مونیخ آلمان. امروز در دومین روز از این کنفرانس مایک پنس معاون دونالد ترامپ و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخنرانی کردند. این دو مقام ارشد اشاره هایی هم به ایران کردند. همکارم مهتاب وحیدی را در استودیو همراه منه تا با هم نگاهی بندازیم به جزئیات در ابتدا مشخصاً این دو مقام رسمی.
سمیرا، همونطور که تو گفتی امروز دومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ هست که مایک پنس و آنگلا مرکل و تعداد دیگری از مقام‌های کشورهای دیگه صحبت‌هایی کردن، سخنرانی کردن. مایک پنس معاون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگه از اروپایی‌ها خواست که از برجام خارج بشن. او گفت که وقت اون رسیده که الان متحدان اروپایی ما به ما ملحق بشن و از توافق هسته‌ای با ایران خارج بشن.
The time has come for our European partners to withdraw from the Iran nuclear deal.
مایک پنس همچنین ایران رو به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی بر ایران صلح و امنیت منطقه و جهان رو به دنبال خواهد داشت. او این اظهارات رو در کنفرانس ورشو هم گفته بود. اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در سخنرانی خودش مهار نقش به گفته او مخرب ایران رو هدف مشترک اروپا و آمریکا دونست، اما در عین حال از اختلاف نظر آلمان با آمریکا بر سر چند تا موضوع خبر داد. او با انتقاد از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه این تصمیم رو شتاب زده توصیف کرد و همچنین خواستار همکاری‌های بین‌المللی شد درباره مسائلی از جمله برنامه هسته‌ای و موشکی ایران.
Und ich sehe das ballistische Raketenprogramm, ich sehe den Iran in Jemen und ich sehe vor allen Dingen den Iran in Syrien. Und die einzige Frage, die zwischen uns steht, die Vereinigten Staaten.
Angela Merkel گفت من برنامه موشکی تهران و دخالت‌های ایران در سوریه و یمن رو می‌بینم، اما سوال اینه که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای آیا بهترین راه برای مقابله با ایرانه و بعد در ادامه بر پایبندی اروپایی‌ها به توافق هسته‌ای تاکید کرد. همزمان ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هم با انتقاد از تصمیم آمریکا برای خروج نیروهاش از سوریه گفت که این اقدام میتونه به نفع ایران در منطقه باشه.
مهتاب، آیا درباره ایران مقام‌های اروپایی دیگری هم اظهار نظر کردند؟
بله، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه تأکید کرد که اروپایی ها به تعهداتشون در چارچوب برجام پایبند خواهند موند.
I believe if it was not for the European Union and its member states, starting from France, Germany and the UK.
فدریکو موگرینی گفت اگر تلاش‌های اروپا به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا نبود، توافق هسته‌ای با ایران خیلی وقت پیش از بین رفته بود. این در شرایطی هست که مایک پنس همونطوری که گفتم از اروپایی‌ها خواسته که از برجام خارج بشن و اروپایی‌ها رو به تلاش برای تضعیف تحریم‌ها علیه ایران متهم کرده. اشاره او به سازوکار ویژه اروپایی‌ها برای تجارت با ایران موسوم به اینستکس. اما در این حال باید این رو هم بگم که فدریکا موگرینی روز پنجشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل هم که گفته بود اتحادیه اروپا بر سر توافق هسته‌ای با ایران با آمریکا اختلاف نظر داره، اما تأکید کرده بود که به هر حال اروپایی‌ها همون نگرانی‌های آمریکا رو دارن درباره برنامه موشکی ایران و آنچه که غربی‌ها دخالت تهران در منطقه میدونن و در به خصوص در جنگ داخلی سوریه و یمن.
مهتاب، دیروز در حاشیه اولین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ آقای ظریف یک گفتگو داشت با شبکه NBC. آیا در اون گفتگو به این اظهارات اخیر آمریکا نسبت به سیاست‌های تهران واکنشی نشون داد؟
بله سمیرا، محمد جواد ظریف همونطوری که تو هم گفتی به مونیخ رفته برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ و روز جمعه در حاشیه این نشست در مصاحبه با شبکه خبری NBC با بیان اینکه توافق هسته‌ای حاصل 13 سال مذاکره ایران با قدرت‌های جهانی بوده، ایده مذاکرات مجدد رو رد کرد و گفت که دلیلی برای مذاکرات جدید نمی‌بینه، چرا که توافق هسته‌ای به گفت
Why should we renegotiate a deal which we spent not just a couple of hours meeting but 13 years to negotiate?
آقای ظریف در ادامه همچنین پرتاب ناموفق دو ماهواره توسط ایران رو تایید کرد، اقدامی که همون زمان هم مورد انتقادهای شدید آمریکا و اسرائیل قرار گرفت. در آخر باید سمیرا بگم که غربی ها ایران رو به ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم می‌کنند، در حالی که جمهوری اسلامی هم وارد دخالت نظامی در کشورهای خاورمیانه رو رد کرده. درباره برنامه موشکیش هم ایران همواره میگه که این برنامه جنبه دفاعی داره و قابل مذاکره نیست.
خیلی ممنونم، همکارم مهتاب وحیدی راد بود با تازه ترین خبرها از کنفرانس امنیتی مونیخ، آنچه که امروز گفته شده و همچنین نگاهی داشتیم به اظهارات روز گذشته محمد جواد ظریف در یک گفتگو با شبکه خبری NBC. اما اجازه بدید همچنان میخوایم به کنفرانس امنیتی مونیخ بپردازیم، میخوایم نگاهی تحلیلی تر بندازیم به اونچه که در حال جریان هست. این کنفرانس بعد از نشست ورشو برگزار شد و در هر دو، هم در کنفرانس امنیتی مونیخ هم در نشست ورشو، درباره ایران صحبت‌های شده. مایک پنس این صحبت‌ها رو انجام داده، معاون دونالد ترامپ. می‌خوایم همراه بشیم با مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. آقای براتی سلام می‌کنم به شما.
سلام، درود بر شما.
آقای براتی، ما از یک طرف تأکید اتحادیه اروپا رو داریم بر اینکه باید به برجام پایبند موند و از طریق برجام میشه به موارد دیگری نظیر اینکه فعالیت‌های منطقه ایران کنترل بشه یا برنامه موشکی ایران بخواد کنترل بشه، از طریق برجام میشه به اونها پرداخت. اما از طرفی پافشاری مایک پنس رو هم میبینیم بر اینکه اتحادیه اروپا باید از برجام خارج بشه. شما این تقابل رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب اگر به صحبت‌های صدر اعظم آلمان امروز توجه کرده باشید، ایشون بسیار نگران فروپاشی ساختار نظم امنیتی جهان بودند. خروج روسیه و امریکا هم از معاهده‌ای که مربوط به موشک‌های میانبرد اتمی میشه، هم اونچه که مربوط به تقلیل سلاح‌های استراتژیک میشه یک طرف داستان، طرف دیگر خروج آمریکا از برجام و چند نکته دیگری که آلمانی‌ها شمردن که اختلاف سیاست دارن با آمریکا، یکی در مورد ایران، یکی در مورد خط لوله گاز از شمال روسیه به شرق اروپا، دیگر در مورد سیاست دفاعی آمریکا هست و اروپا، دیگر در مورد تجارت میان آمریکا و اروپا است و در مورد افغانستان. همه این پنج موردی که من شمردم بخشهایی از اون فروپاشی به اصطلاح نظم یا ساختار امنیتی است که مورد نظر خانم مرکل بوده. در مورد ایران صحبت اصلی که ایشون کردن همسوس با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که اروپایی ها فکر میکنن حفظ نظم تعادل در نظم سیاسی بین الملل وابسته به اون سیاستیش که اینها وین وین یا برد برد میگن. در مورد مثلا برجام نظرشون این بود که اروپا نگرانی های امنیتی داره، میخواد که ایران هیچ وقت دست به سلاح اتمی پیدا نکنه، بنابراین ایستادگی میکنه روی برجام، میخواد برجام رو حفظ بکنه و حتی کمک میکنه به حضور جمهوری اسلامی در نظم تجارت جهانی که از این طریق ارتباط قطع نشه و ایران نره به سوی سیاستی که خلاف منافع امنیتی اروپاست، در حالی که امریکاست برداشت کاملا برعکسی داره و فکر میکنه این نوع سیاست بیشتر تشویق میکنه جمهوری اسلامی رو که در اهداف اتمی و نظامی و منطقی خودش جدیت بیشتری به کار ببره.
آقای براتی، شما فکر میکنید اختلاف بین اتحادیه اروپا و آمریکا در میان مدت به کجا ختم خواهد شد؟ چون در کوتاه مدت که تأثیری نداشته، اما در میان مدت فکر میکنید که به کجا برسه؟
خب الان کوشش هایی هست در این زمینه که به اصطلاح به تدریج که ادمینستریشن دستگاه اداری آقای ترامپ بتونه پا بر جا بشه و سیاستمداران کارکشته تری به تدریج راه پیدا بکنن در دستگاه سیاسی و دیپلماسی آقای ترامپ، به نوعی یک نوعی مواضع پیشی مورد بازنگری قرار بگیره. از یه طرف هم مسئله دیگری که هست، یک قسمت داستان هم مربوط به جمهوری اسلامی میشه که این سیاست تغییر پیدا کنه. وقتی که جمهوری اسلامی کماف سابق ادامه میده به تهدیدش در مورد اسرائیل، خاص نابودی اسرائیل داره، سعی میکنه در بلندی های جولان در هممرزی با اسرائیل نیرو مستقر کنه یا موشک هایی به حزب الله لبنان بده که اگر خودش مورد مخاطره قرار گرفت از اون طریق اسرائیل مورد تهدید قرار بگیرن، همه اینها کمک به این نمی کنه که اروپایی‌ها شانسی داشته باشن برای میانجیگری میان آمریکا و ایران. و به همین دلیل اگر قرار تغییری در این سیاست پیدا بشه، باید گام اول از طرف جمهوری اسلامی برداشته بشه، این تنش‌زدایی در منطقه رو پایان بده، بیرون بیاد از یمن و سوریه. هیچ دلیلی برای حضور ما اونجا نیست، اینا کشورهای مستقلی هستن، میتونن خودشون کشورشون رو اداره کنن.
آقای براتی، به تنش‌زدایی اشاره میکنید، همین امروز فرمانده کل سپاه پاسداران به امارات و عربستان هشدار داده که صبر ایران در رابطه با اتفاقاتی که اخیراً افتاد در سیستان و بلوچستان به پایان رسیده. اما اجازه بدید که یک نگاهی بندازیم به این سه روز گذشته، هم نشست ورشو هم کنفرانس امنیتی مونیخ. مایک پنس در عرض سه روز دو بار تکرار کرده که اتحادیه اروپا بعد از برجام خارج بشه و متهم کرده این اتحادیه رو به دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران. آیا این یک جهتگیری و سیاست‌گذاری تازه است از سوی آمریکا یا نه شما پیرو سیاست‌های قبلی می‌بینید که حالا به هر حال یه جور شدت پیدا کرده؟
نه، آمریکا تغییری در سیاستش نداده، اروپا هم در سیاستش تغییر نمیده. یک مسئله اساسی هست، اون بخشی از گفته خانم مرکل میگه که من نگران فروپاشی ساختار تمامی ساختار نظم بین المللی هستم. یه قسمتش هم مربوط میشه به تعهدات بین المللی. اگر قراردادهای مربوط به موشک‌ها، مربوط به سلاح‌های استراتژیک امروز به فردا از طرف روسیه و یا آمریکا مورد سوال قرار بگیره، یا یک تعهدنامه بین المللی که در شورای امنیت به تایید و امضای آمریکا و کشورهای دیگری که حق وتو در شورای امنیت دادن رسیده، امروز به فردا این نوع معاهده و این نوع پیمان و این امضا پس گرفته بشه، خب صحبت خانم مرکل درست است. بنابراین برای این که جلوگیری بشه از اون چی که آمریکا مورد تهدید میدونه در خاورمیانه یا در مورد خودش، راه‌های دیگری وجود داره که اروپایی‌ها فکر میکنن سیاست اینها برای رسیدن به یک تعدیل نزدیکتر به واقعیت هست و اصولا یک مسئله اروپایی آلمانی ها به خصوص دارن، میگن کشورهای مورد دلخواست ما، دلخواه ما که برای ما کشورهای خوبی باشن در دنیا وجود ندارن و ما سیاستمون رو روی کشورهای دلخواه تعیین نمی کنیم، بلکه روی تهدیدات موجود با سیاست گذاری می کنیم، سعی می کنیم تعادلی به وجود بیاریم میان منافع. در نهایت اگر احتیاج به زورم هست، اگر احتیاج به تحریم هست، این کارا رو هم انجام میدیم. در مورد جمهوری اسلامی ما 13 14 15 سال تحریم کردیم و این به نتیجه رسید و بالاخره جمهوری اسلامی حاضر شد دست برداره از سیاست‌های اتمیش. این سیاست رو باید ادامه داد و با تهدیداتی که میتونه به جنگ منجر بشه ما نمیتونیم سیاست کنیم.
خیلی ممنونم. مهران براتی تحلیلگر مسائل سیاسی بودند. آقای براتی چندین بار اشاره کردند به نظم لیبرال بین‌المللی. تم محوری امسال کنفرانس امنیتی مونیخ این نظم لیبرال بین‌المللی است. پنل‌های متفاوتی در این رابطه برگزار شده. کامران متین تحلیلگر امور بین‌الملل هم که روز گذشته با رادیو فردا صحبت کرد، یکی از دلایل تقابل اتحادیه اروپا با ایران رو با آمریکا بر سر ایران رو تابع همین برهم خوردن نظم لیبرال جهان میدونه. خیلی ممنونم آقای براتی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که فرصت چندانی تا برگزاری نشست آتی گروه اقدام ویژه مالی باقی نمانده و احتمال دارد این گروه تصمیم نهایی در مورد تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را اتخاذ کند، بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بار دیگر به تعویق افتاد. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
بر اساس اعلام شماری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع در جلسه روز شنبه 27 بهمن ماه نتوانست بر سر تایید یا رد لایحه پالرمو به نتیجه برسد و تصمیم گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بار دیگر به جلسه بعدی این مجمع در دو هفته دیگر موکول شد. پرویز داوودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد اینکه چرا نشست امروز مجمع نتوانست به نتیجه برسد گفته است:
با توجه به اینکه پالرمو جزی از FATF است، در واقع یکی از کنوانسیون هایی است که FATF جزء شرایطش گذاشته، خب بحث بسیار مهمی است. بنابراین در مجمع خب یک بحث مصوفایی روی این شد، کارشناسی خیلی قوی و عمیقی در مجمع انجام شد نسبت این قضیه، طرفین بحث کاملا دیده شد، ابعاد قضیه دیده شد. یه عده از عزیزان نوبتشون هنوز نرسید به اونها، تقریبا 7-8 نفر موندن برای جلسه بعد. بنابراین با توجه به اینکه هنوز اونها نوبتشون نبود، ما بنا شد که جلسه بعد همین بحث ادامه پیدا بکنه تا اون هم بحثاشون رو بکنن، انشالله بعد به جمع‌بندی رأی منجر بشه.
این در حالی است که با توجه به پایان گرفتن مهلت گروه اقدام ویژه مالی FATF به ایران و بر اساس اعلام وبسایت رسمی این گروه، در هفته جاری یکی از دستور کارهای جلسات FATF بررسی اقدامات ایران برای برآوردن انتظارات این گروه خواهد بود. در پایان هفته کاری این گروه و در روز جمعه آینده، مارشال بلینگزلیا رئیس آمریکایی گروه ویژه اقدام مالی در نشستی خبری نتایج جلسات برگزار شده را اعلام خواهد کرد. طی هفته‌های گذشته موضوع بررسی لایحه پالرمو که یکی از لوایح چهارگانه دولت برای برآوردن انتظارات FATF به شمار می‌رود، در دستور کار مجمع قرار گرفت، اما به دلیل آنکه اعضای این مجمع نتوانستند به جمع‌بندی مشخصی برسند، تکلیف این لایحه تعیین نشده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن ترکیه، با بررسی ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن این مجمع در تصویب لایحه پالرمو معتقد است:
تغییر ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام در 7 دوره‌ای که آیت الله خامنه‌ای اعضای مجمع رو در این 30 سال منصوب کرده، به تدریج موفق شده اون طیف نزدیک به خودش رو دست بالا قرار بده، به طوری که من میتونم بگم که الان 45 نفری که در مجمع تشخیص هستن، حداقل 29 نفرشون کسانی هستن که وفاداری سطح بالایی با آیت الله خامنه‌ای دارن و اصطلاحاً به این جناح تندروی داخل ایران نزدیکی بیشتری دارن. اینها به طور طبیعی هم تحت تاثیر تبلیغاتی هستن که رسانه‌های نزدیک به سپاه یا رسانه‌های وفادار به آقای خامنه‌ای قرار می‌گیرن و هم سعی می‌کنن که رفتارشون رو تنظیم بکنن با اون چیزی که مد نظر این نهادها هستش در سخنرانی‌ها یا در رأی دادن‌ها. الان چیزی که موضوع رو خیلی پیچیده کرده این هست که آقای خامنه‌ای اظهار نظر علنی و صریحی در مورد این روایه نکرده و یک بار هم که آقای مکارم شیرازی ازش پرسیده در مشهد گفته که چون به نظر قطعی نرسیدم اظهار نظری ندارم. همین عدم قطعیتی که آیت الله خامنه‌ای در مورد این لوایح بروز داده باعث شده که بخشی از این افراد هم در اظهار نظرهاشون و در رأی‌گیری‌هاشون یک کم گیج و مردد به نظر بیان و این باعث شده که فضا رو پیچیده‌تر ببینیم.
گفته می شود در جلسات گذشته مجمع نظرات کمیسیون حقوقی و کمیسیون دفاعی امنیتی مجمع تشخیص مبنی بر مخالفت با پیوستن ایران به این کنوانسیون در صحن مجمع اعلام شده بود. گروه اقدام ویژه مالی FATF در 19 اکتبر سال 2018 میلادی برابر با 27 مهر سال جاری با انتشار بیانیه‌ای به ایران 4 ماه فرصت داد که با استانداردهای جهانی هماهنگ شود. در آن بیانیه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه برای 3 بار تا پایان این مهلت زمانی تمدید شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد این ضرب العجل به رادیو فردا میگوید:
ایران با یک روز یا ساعت مشخص به عنوان ضرب العجل روبرو نیست. در جلسه قبلی FATF که مهر ماه اکتبر 2018 برگزار شد به ایران مهلت داده شد تا اجلاس بعدی که میشه فوریه و حدود 4 ماه تصمیم نهایی خودش رو بگیره. اجلاس FATF هم یک اجلاس چند روزه و چند منظوره هست. مثلا اجلاس قبلی 6 روز طول کشید، توش حدود 140 موضوع و سند بررسی شد. بنابراین واقعا معلوم نیست چه روزی و چه ساعتی نوبت به پرونده ایران میرسه. منتها بدون تردید این نوبت قبل از اجلاس 2 هفته بعد مجمع تشخیص خواهد رسید، به این خاطر که اجلاس رو خواهد شد به زودی. معادلات داخلی FATF هم بسیار پیچیده است. از یک طرف FATF مقرش در فرانسه تحت تأثیر دولت فرانسه هست، فرانسوی ها درگیر مذاکرات با ایران، درگیر کانال مالی اروپا هستن، نمیخواند اوضاع خراب بشه. از طرف دیگه ریاست دوره ای FATF از تابستان امسال به آمریکا رسیده. رئیس FATF الان مارشال برینگزلی، معاون خزانه داری آمریکا، یکی از مقامات کلیدی آمریکا در پیگیری تحریم‌های ایران هست. او سعی می‌کنه از فرصت ریاست دوره ایش که تا تابستان بعدی ادامه پیدا خواهد کرد استفاده کنه تا FATF بالاخره برای ایران آلارم و هشدار قرمز صادر بکنه. برای این واقعا معلوم نیست، ممکن هست دوباره زور اروپا بچربه مثل دو اجلاس قبلی تیر ماه و مهر ماه برای ایران ضرب العجل رو تمدید کنن. ممکن هست به احتمال بسیار بیشتر صبر FATF پایان برسه، در این صورت ایران رو دوباره در لیست سیاه قرار خواهد داد.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری دولتی ایران ایرنا منتشر کرده است، از 50 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کنون 8 عضو مخالفت و 4 عضو دیگر این مجمع موافقت خود با تصویب لوایح ارجاع شده به این مجمع از لوایح 4 گانه را به طور علنی و در گفتگو با رسانه ها اعلام کردند. در تصاویری که خبرگزاری ها از جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کردند، صندلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خالی است. او در هفته های اخیر در جلسات حضور نمی‌یابد. بر اساس این تصاویر، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران و فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، از جمله اعضای دولت در این جلسه بودند که با هدف ارائه توضیحاتی به اعضای مجمع در جلسه حضور داشتند. در همین حال، لایحه دیگری از این لوایح 4 گانه که به دلیل اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شده، لایحه موسوم به CFT است که هنوز حتی در دستور کار این مجمع قرار نگرفته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو شنیدی درباره بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام که همچنان بی نتیجه ماند. اما بریم بشنویم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو درباره وقایع مختلف روز.
آقای روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور وظیفه دارید جهت حراست از منافع ملی در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت همه جانبه فعال فعال شرکت و با به تصویب رسندن لوایح FATF و CFT از جهانی شدن تحریم آمریکا به دست دوستان نادان جلوگیری نمایید. غفلت از این وظیفه خیانت به آرای ملت است.
اصلا فرض رو بر این بگیریم که این لایه پلمو رو تصویب بکنه، چی گارانتی وجود داره که این رژیم بعد از تصویب این لایه به خود اونو به اجرا بذاره؟ این همه جدال برای چی؟ اینو واقعا من نمیفهم.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اولا لوایح پالرمو و CFT ربطی به برجام ندارد، بلکه یک پیمان یا کنوانسیون تعاملات مالی بین المللی است که 180 کشور عضو آن می باشد. ثانیاً نپیوستن به این کنوانسیون یعنی قطع روابط مالی صادراتی وارداتی با 180 کشور جهان.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با شبکه MBC گفته است که ممکن است ناکام ماندن پرتاب دو ماهواره ایرانی به دلیل خرابکاری آمریکا باشد. آقای ظریف تاکید کرده است که ما هنوز نمی‌دانیم و باید آن را به دقت بررسی کنیم. در همین رابطه همکارم مهرداد قاسم‌فر گفتگویی داشته است با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و در ابتدا از او درباره احتمال چنین خرابکاری پرسیده.
خود آقای ظریف هم دقیقاً نگفته که آمریکا این کار رو انجام داده، ولی گفته که باید در موردش بررسی بشه و این احتمال هست. اما با توجه به گزارش‌هایی رو که ما اخیراً داشتیم، برای نمونه یکی از رسانه‌های آمریکایی گزارش خرابکاری رو از طرف آمریکا محتمل دانست، این رو تقویت می‌کنه، این احتمال رو که واقعاً آمریکا ممکنه این کار رو کرده باشه. ولی از نظر توانایی بله، آمریکا چون این توانایی داره و این توانایی در زمان جورج بوش شروع شد، در زمان اوباما این پروژه ادامه پیدا کرد و در زمان دولت فعلی هم این کار ادامه داره. یعنی هدف اینی که به قول خودشون این استراتژی لفت اف لونچ، یعنی هزینه های پدافند موشکی آمریکا را کاهش بدند و موشک های بالستیک دشمن را یا موشک هایی که ممکنه تهدیدی برای آمریکا باشه، اینها رو قبل از در واقع شلیک کردن، قبل از پرتاب با خرابکاری از بین ببرن. در مورد ایران هم این کار امکان پذیر هست. بدین معنا یکی از روش‌های خیلی ساده این خواهد بود که قطعاتی رو که جمهوری اسلامی برای تولید این راکت‌های ماهواره‌بر یا موشک‌ها می‌خواد درست بکنه، اون عرضه کننده این قطعات رو سازمان‌های جاسوسی پیدا بکنن، دستکاری بکنن در این قطعات و در نهایت باعث خرابکاری بشن. از طریق ظرفیت‌های سایبری هم امکان پذیر است که نمونش را در گذشته ما خیلی راحت دیدیم. در تیر ماه 1389 بد افزار رایانه‌ای استاکسنت صدمات بسیار شدیدی رو به بسیاری از سانتریفیوژهای ایران زد.
ما میدونیم که بسیاری از قطعات چنین آزمایش‌هایی مثل پرتاب موشک قطعات بسیار حساسی هستند که از تکنولوژی بومی ایرانی خارجه. آیا به گمان شما جمهوری اسلامی توان اینو داره که بومی سازی بکنه؟
اگر بخواد خودش بسازه، خوب این پروژه هاش رو به عقب میندازه، برای اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اون توانایی 100% رو نداره که بتونه تمام قطعات رو خودش درست بکنه. ولی اگه بخواد از خارج کماکان تهیه بکنه، این دیگه مربوط میشه واقعا به اون درجه فعالیت های اطلاعاتی. ببینید یه شکاف اطلاعاتی همیشه بین کشورها هست، به ویژه شکاف اطلاعاتی مثلا بین جمهوری اسلامی و آمریکا یا اسرائیل، برای اینکه در ایران حضور ندارن. این بین همه کشورها وجود داره. سازمان‌های اطلاعاتی کارشون به دست آوردن این اطلاعاته و آمریکا و اسرائیل در این مورد بسیار قوی هستن. و اگر آمریکا بخواد واقعا به این نقطه تمرکز بکنه که تمرکزم کرده، میتونه به هر حال تعیین بکنه که اون عرضه کنندگان این کالا در سراسر جهان یا شرکت‌های مختلف یا در بازار سیاه چه کسانی هستند و چه شرکت‌هایی هستند. در اونجاست که میتونه اخلال ایجاد بکنه. یعنی یک با یک دستکاری کوچک در یک قطعه میتونه در نهایت یه پروژه رو در اون مرحله حساس از کار بیاندازه.
گفتگوی مهرداد قاسمفر رو شنیدید با حسین آریان، کارشناس نظامی، درباره ادعای اخیر محمد جواد ظریف پیرامون احتمال خرابکاری آمریکا در پرتاب ناموفق دو ماهواره به فضا. اما در ادامه مجله شامگاهی اجازه بدید با همکارم امیر مصدق کاتوزیان و برنامه دیدگاه ها همراه بشیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کنفرانس دو روزه امنیت و آینده صلح خاورمیانه معروف به نشست ورشو هم بالاخره در پنجشنبه هفته گذشته پایان یافت. نشستی درباره موضوعهایی مثل ایران، یمن، سوریه و همچنین طرح صلح بین اسرائیل و فلسطینیان. نشست ورشو حتی پیش از برگزاری خبرساز و بحث برانگیز شده بود. عده‌ای از مخالفان حکومت ایران پیش بینی می‌کردند که نشست ورشو تکلیف جمهوری اسلامی ایران را با ایجاد یک اتحاد جدید منطقه‌ای و بین‌المللی در سمت و سوی تغییر رژیم روشن و یکسره می‌کند. ولی عده دیگر می گفتند که اهمیت این نشست در این حد نیست و پیامدهای آنچنانی برای حکومت ایران ندارد. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا پس از پایان این کنفرانس نشست ورشو را تاریخی توصیف کرد و گفت ایران در این نشست هیچ مدافعی نداشت و هیچ کشوری تهدیدهای تهران را انکار نکرد. تهران این نشست را از قبل ضد ایرانی دانسته و به برگزاری آن اعتراض کرده بود و جواد ظریف وزیر خارجه ایران آن را سیرک ورشو نامیده بود. پس از این نشست عبارات از پیش شکست خورده و پوچ و بی نتیجه دیگر توصیف‌هایی بود که مقام‌های ایران در توصیف این نشست به کار بردند. و یاسک چاپاتوویچ وزیر خارجه لهستان ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست در ورشو گفت که خاورمیانه شایسته توجهی ویژه است و به توصیف او اتحادیه اروپا و آمریکا در خصوص نقشی که ایران باید در خاورمیانه و دنیا ایفا کند اتفاق نظر دارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. آیا ایالات متحده آمریکا توانست در نشست ورشو جمهوری اسلامی ایران را در منطقه، اروپا و جهان بیش از پیش منزوی کند یا نه؟ دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها زنده و مستقیم از جمله با پاسخ به این پرسش اصلی مناظره می کنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی و مسائل بین المللی ایران در گلاسکو و رسول نفیسی تحلیلگر مناسبات خارجی ایران در واشنگتن. آقای رسول نفیسی با شما آغاز کنیم. آیا آمریکا در نشست ورشو در تشدید انزوای ایران به هدف رسید؟
قبلا از این شروع کنم که به نظرم رسید که اصلا اهداف این کنفرانس هیچ وقت روشن نبود و بنابراین سنجیدن موفقیت این کنفرانس با اون اهداف مشکله، به خاطر که ما نمیدونیم دقیقا چه هدفی اعلام شد. اگر که منزوی کردن ایران باشه که خب به حد کافی ایالات متحده اقدام کرده و این کنفرانس به هیچ وجه امر تازه‌ای رو ایفا نکرد و کمک بیشتری به انزوا ایران نکرد، بلکه برعکس میخوام عرض کنم که این کنفرانس به عکس خواستهای خودش تبدیل شد. بدین معنا که اگر که ما نگاه کنیم به این کنفرانس دو روزه چند موضوع روشن میشه. اول اینکه در این کنفرانس بازیگران اصلی شرکت نداشتند. خود ایران نبود، ترکیه نبود، روسیه نبود و به اصطلاح اروپای متحد یا اتحادیه اروپا نبود و مقامات درجه دومی از کشورهای مختلف اومده بودن، به اضافه اینکه کشورهای اصلا شرکت نکردن، کشورهای اصلی مثل آلمان و فرانسه. و نهایت اینکه این نشستی که صورت گرفت و بعدا آقای پامپیو گفت که هیچ کس از ایران دفاع نکرد، خوب مدافعی از که از طرف ایران باشه خوب نبود در جلسه، طبیعتا کسی هم دفاع نکرد، چون وقتی که وکیل مدافع رو راه ندید که دادگاه نمیتونه اعلام کنه که ما هیچ مدافعی نداشتیم. به هر صورت اون چیزی که روشن این است که ایالات متحده با فرستادن دو شخصیت اصلی خودش به یک کنفرانس درجه سه که افراد درجه سه از کشورهای مختلف اگر اومده بودن شرکت کردن، در واقع مقام ایالات متحده رو به شدت پایین آورد و افت داشت سیستم دیپلماتیک ایالات متحده. دومی که اگر که ما نگاه کنیم به این جریان کنفرانس، موضوع که روشن میشه این است که در جوار این کنفرانس یه اتفاقاتی افتاد که باز این بسیار مهم بود برای سیاست ایالات متحده و دیپلماسی آمریکا. ما میدونیم که مداوما مثلا از طرف آقای برایان هوک گفته شده که دولت آمریکا از هیچ گروه سیاسی برای جانشینی جمهوری اسلامی حمایت نمی کنن و این وظیفه خود ملت ایران است که این کارو بکنه. پس این سیاست رسمی دولت آمریکاست. ولی ما می‌بینیم که آقای رودی جولیانی با وجود اینکه سمتی در دولت نداره، ولی وکیل آقای دونالد ترامپ خودش رو به عنوان شخصیت دولتی جا می‌زنه و با گرفتن وجوه هنگفتی از یک گروه برانداز ایرانی در اونجا سخنرانی میکنه به نفع اینا و اینجور نشون میده که مثل که این کنفرانس اصلا برای این اومده که از اینها حمایت کنه و اینها رو به عنوان جایگزین در سیاست ایران تعیین کنه، اون چیزی که خود این گروه برانداز اعلام کرد. بنابراین این یک موضوع اصلی دیگری است که نقص این کنفرانس.
ممنون آقای نفیسی.
باشه،
بله، چون وقت کمه باید گردوند این بحث رو. آقای تقی‌زاده، بدون درنگ به سراغ شما میام که همین سوالو بکنم، آمریکا به هدفش رسید در نشست ورشو یا نه؟
اگر بخوایم کنفرانس ورشو رو به صورت یک رویداد مجرد بررسی بکنیم، مشکلی که ارزیابی بشه آیا این کنفرانس قطعا موفق بوده یا شکست خورده. این طرح شکست خوردن کنفرانس ورشو رو جمهوری اسلامی خیلی تبلیغ کرده، من جمله آقای ظریف که با یک زبان غیر دیپلماتیک غیر مؤدب اون رو سیرک معرفی کرد و رهبران دیگه جمهوری اسلامی هم از کلمات نامناسبی در تعریف یک کنفرانس که نماینده های بین المللی درش هستن انتقاد کردن. ولی اگر این کنفرانس رو به صورت بخشی از یک روند بررسی بکنیم، اون وقت به نتیجه‌ای که می‌خوایم می‌رسیم. به این ترتیب که من یادآوری می‌کنم آقای اوباما وقتی سیاست متفاوتی، یعنی سیاست آشتی با دنیای اسلام رو در پیش گرفت، در اولین هفته‌های بعد از تصاحب قدرت در کاخ سفید به ترکیه رفت، با دانشجویان به قول خودش مسلمان در استانبول دیدار کرد و وعده داد که اون چیزی که در طی مبارزات انتخاباتیش گفته بود رو به موقع اجرا میگذاره و در طی این مبارزات انتخاباتی اعلام کرده بود در صورت پیروزی به کشور مسلمان میره و طرح آشتی با دنیای اسلام رو اونجا عنوان میکنه. و این اتفاق افتاد. ایشون دو ماه بعد رفت، در ماه جون رفت به قاهره و در یک اجلاس مشترک دانشگاهی که الاثر و دانشگاه بین‌المللی قاهره میزبان اون بودن، راه نو رو معرفی کرد. این راه نو آشتی با اسلام انتخاباتی بود، آشتی با نوعی انتخاباتی بود که علارغم مشروعیت داشتن یا برغم مشروعیت نداشتن یا هرچه از صندوق در آمده بود. نتیجه این سیاست رو ما دیدیم که در سال 2014 به جریان بهار عربی منجر شد. قبل از اون در سال 2011 دیدیم در همون کشور تبدیل شد به وضعیت متفاوتی که در سال 2009 شاید آقای اوباما پیشبینی نمی‌کرد. ترامپ هم وقتی روی کار آمد، اون چیزی که در طول مبارزات انتخاباتش اعلام کرده بود، یعنی ایران رو به عنوان کشور تروریست معرفی میکرد، توافق اتمی رو بدترین توافق تاریخ معرفی میکرد، ادامه داد و مثل آقای اوباما در اولین سفر خارجی خودش به ریاض رفت و کنفرانس معروف جده رو با حضور 50 کشور مسلمان در شرکت کرد و اعلام کرد که با تروریسم با داعش در منطقه، که اون هم باز شاید به نوعی میشه گفت محصول آرامش سیاست خارجی آمریکا در منطقه بود، مقابله میکنه، با جمهوری اسلامی مقابله میکنه. اون چیزی که امروز ما در ورشو شاهد بودیم این است که بخش دیگری از جنگ سیاسی، مقابله فرهنگی با جمهوری اسلامی در یک صحنه بین‌المللی ادامه پیدا کرده، صحنه‌ای که اگرچه به قول آقای روشندل کسانی مثل کشورهای مثل ترکیه، مثل لبنان و عراق شرکت نداشتند، که در حقیقت عراق و لبنان قابل توجیه با توجه به نفوذ منطقه‌ای که ایران در این دو کشور داره و میتونه برای دولت‌هاشون مزاحمت درست بکنه، ولی روسیه به این مجمع دعوت شده بود، خودداری کرد، برای اینکه اونها نمایش دیگری رو در سوچی برگزار کرده بودند که ایران و ترکیه میزبان اون بودند. در این کشور، در این کنفرانس ما شاهد بودیم که اگرچه سطح شرکت نمایندگانی مثل کشورهای آلمان و یا فرانسه کم بود، ولی بریتانیا در سطح یکی از سه قدرت اروپایی در سطح وزیر خارجه در این کنفرانس حضور داشت. ولی وزیر خارجه ایتالیا بود، که ایتالیا به هر حال بزرگترین طرف تجاری ایران در اروپا به شمار میره. بی‌انصافیست اگر فکر کنیم که در روند مطالعه اون چی که سیاست خارجی دولت آقای ترامپ هست، اتفاق ورشو افتاده و اتفاق ورشو اتفاق شکست خورده است.
ممنون آقای تقی‌زاده. البته طرف دیگه بحث آقای نفیسی هستن، اینو یادآوری کنم. آقای نفیسی، شکست و پیروزی در شکست و پیروزی در یک اقدام بین‌المللی شاخص و معیارهایی داره به گفته خودتون. اگر هدف اصلی آمریکا نمایش قدرت و رسانه‌ای کردن تهدید ایران هم بوده باشه، باز هم میشه گفت آمریکا در نشست ورشو به هدف نرسیده. و توجه کنید به اون نکته‌ای که آقای تقی‌زاده گفتند که این یه بخشی از یه روند کلی و ادامه دارتر. آقای نفیسی،
طبیعتاً فرمایششون درسته و این در روند فعالیت‌های دیگری است که دولت آقای ترامپ می‌کنه برای بی‌اعتبار کردن جمهوری اسلامی. ولی اون چیزی که مهمه این است، راه رسیدن به این هدف چه بود و خود این کنفرانس چقدر این هدف رو تأمین کرد. به نظر می‌رسه که مثلاً موضوع بسیار مهمی که به شکل علنی و به شکل سرزنش و انتقاد شدید از طرف معاون ریاست جمهوری آقای مک پنس عنوان شد در کنفرانس، این بود که در واقع تهدید کرد اروپایی‌ها رو که این اینستکس رو درست کردن که یه راهکاری باشه برای معاملات تجاری ایران، در صورتی که این موضوع نشون داد که چقدر اروپا از آمریکا جداست و این به نفع جمهوری اسلامیه. دوم این که شما باید این مسائل رو در دیپلماسی غیر علنی با کشورهای دیگه حل و فصل بکنید، نه اینکه اختلافات خودتون رو در واقع آفتابی بکنید در انظار جهانی و نشون بدید که در واقع ضعیف هستید و دست حریف خودتون رو قوی تر بکنید. دولت جمهوری اسلامی الان جشن گرفته که این مسائل اتفاق افتاده. بنابراین اگر قصد تضعیف طرف مقابل و بد نشون دادن اون و ایزوله کردن اونه، تمام اینها برعکس شد، بدین معنا که آمریکا به شکل کشور ایزوله در اومد، بیش از 60 کشور در اونجا، اون هم در سطح دیپلماتیک پایین شرکت نداشتن. از اون گذشته مسئله که عنوان شد در بیانیه پایانی هم دیدیم دستاورد خاصی نداشت. و بنابراین اگر شما میخواد این همه مخارج و این همه نیروی انسانی رو برای یه امر به این کوچیکه که هر روز رسانه ها دارن به هر صورت این رو اجرا میکنن، یعنی اعلام این که جمهوری اسلامی، جمهوری که مداخله میکنه در کشورهای دیگه، یه جمهوری است که در واقع نمیخواد در مرزهای خودش بمونه، مردم خودش رو در واقع به انواع اقسام آزار میده و در فکر رفاه اینها نیست. اینها هر روز داره عنوان میشه. بنابراین یک کنفرانسی با این همه مخارج به نظر من به نزدیک شدن به اون هدفم کمک نکرد، بلکه برعکس جمهوری اسلامی رو یک جوری مشروع‌تر کرد از اون چیزی که قبلا بود.
بسیار خوب آقای نفیسی. های تاغی‌زاده شما چی فکر میکنین؟ حاصل نشست ورشو برای آمریکا به اهداف از پیش اعلام شده مثل تبدیل ایران به بخشی از راه حل به جای بخشی از مشکل خاورمیانه به گفته مایک پومپو وزیر خارجه انجامید، یا متقاعد کردن اروپا به خروج از برجام در بیان مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که آقای نفیسی بهش اشاره کردن، یا نه؟
این روندی است که هنوز به هدف‌های نهاییش نرسیده، مثل جنگ‌هایی که برای گرفتن خاکریزها ترتیب داده میشه ولی پیروزی در نبرد نهایی است، برنده شدن در جنگ، و ما میبینیم که این خاکریزها علیه جمهوری اسلامی در حال سقوط هستند. من تعجب میکنم که آقای نفیسی قدرت رسانه ها رو اینجا در نظر نمیگیرن. طبیعت برخورد با کشورها این روزها فرق کرده. اگر که یکی از زیرساختای ایران مورد حمله نظامی قرار میگرفت، اون رو آیا باید نشانه سقوط جمهوری اسلامی میدیدیم، شکست جمهوری اسلامی میدیدیم یا پیروزی آمریکا میدیدیم؟ نه، این بخشی از یک نبرد ادامه داره. و وقتی ما میبینیم در روز بعد از برگزاری کنفرانس ورشو، کنفرانس مونیخ، کنفرانسی که با اسم امنیتی برگزار میشه، تشکیل میشه، آمریکا با تمام نیرو در این کنفرانس حضور داره. پیش از اینکه این نیرو در کنفرانس به نمایش در بیاد، در بروکسل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا با آقای پومپیو یک ساعت ملاقات میکنه و ما میدونیم که خانم موگیرینی بزرگترین مدافع اسمی و رسانه‌ای برجام بوده، و بعد از این دیدار که با آقای پومپیو داره، خانم موگیرینی به دیدار امنیتی مونیخ میره، در دیداری که میزبان خانم انگلا مرکل از برنامه های موشکی جمهوری اسلامی انتقاد میکنه، حتی از خروج یک جانبه آمریکا از سوریه انتقاد میکنه و این رو عامل توسعه نفوذ جمهوری اسلامی میبینه. اگر ما این دیدار رو مقایسه بکنیم با دیدار سال 2016 که همین آقای جواد ظریف وقتی که دولت آقای اوباما بر سر کار بود براش قالی قرمزی در حد وزرای خارجه درجه یک دنیا برگزار کرده بودند، برای اینکه هم از حمایت خانگی برخوردار بود و هم از پشتیبانی اعتماد بین المللی در نتیجه امضای توافق اتمی. حالا آمریکا از توافق اتمی بیرون آمده، مواضع جمهوری اسلامی رو مورد انتقاد قرار میده و در مجمعی که آمریکا با تمام وزن شرکت میکنه، نمایندگان سناتور گرام، لنزی گرام از حزب جمهوری خواه، همینطور خانم پلیسی از حزب دموکرات به عنوان رئیس کنگره، آقای مارک پنس به عنوان معاون رئیس جمهور، ما میبینیم که همون حرفهایی که در ورشو عنوان شده بود در مونیخ عنوان میشه. اینها بخشی از یک جنگ گسترده سیاسی است که رسانه ها ابزار رساندن اون هستند، و به نظر من بی‌انصافی است که اگر عوارض این جنگ رو ما خلاف جمهوری اسلامی نبینیم. من تصور نمی کنم که شهرت پیدا کردن جمهوری اسلامی به بدی نتیجه اون برنده اعلام کردن جمهوری اسلامی باشه.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. حالا یک سوال مشترک از هر دو مهمان. به رغم عدم حضور لبنان، سوریه، عراق و نمایندگان فلسطینی که ایران بازیگران اصلی منطقه میدونشون در کنار ترکیه، مناسبات اسرائیل با جهان عرب دیگه محدود به مصر و اردن نیست. بنیامین نتانیاهو جمعه شب گفت کشورهای عرب حاضر در نشست ورشو به توصیف او با حداکثر شهامت قابل تصور از حق دفاع اسرائیل از خود حمایت کردند. اشاره به گفته‌های وزیر خارجه امارات در یک پانل پشت درهای بسته با حضور همتاهای بحرینی و سعودی که دفتر نخست وزیری اسرائیل ویدیوی 25 دقیقه بیانات رو روی یوتیوب منتشر ولی بعد حذف کرد. حالا این حاکی از موفقیت آمریکا در نشست ورشو است یا نه؟ آقای نفیسی اول شما، هر کدوم 2 دقیقه.
قطعا این نزدیک شدن اسرائیل با کشورهای عربی که در جریان بود، الان بیش از 2 ساله که این در جریانه و این در علن و در حضور جهانیان این نزدیک شدن و در واقع مشروعیت دادن به حضور اسرائیل در منطقه، این یک دستاورد کوچکی نیست، قطعا یک دستاورد بزرگی است برای این کنفرانس. ولی اگر همجور که عرض کردم، ما باید همیشه پیروزی و موفقیت یک جریان رو با اهداف اون بسنجیم. هدف این نبود، لااقل اون چیزی که عنوان شده بود هدف این نبود. هدف در واقع اول که کاملا صحبت ایران بود، بعد عنوان ایران رو برداشتن گفتن صلح در خاورمیانه و عوض کردن. بله، این بسیار دستاورد بزرگی بود و این هم از هنرهای آقای خامنه‌ای و جمهوری اسلامی است که تونست این اعراب اسرائیلی که به هیچ وجه کنار هم جمع نمی شدن و حاضر نبودن با هم صحبت کنن، اینجور به طور علن و به طور آشکارا در کنفرانس ها با هم عکس بگیرن.
بسیار خوب آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده همون سوال، حالا شما، اسرائیل، اعراب و نتیجه نشست برای آمریکا.
تا به حال اسرائیل همیشه به عنوان عنصر بد در خاورمیانه بین کشورهای مسلمان معرفی می شده، ولی این شهرت با آمدن جمهوری اسلامی، با شدت گرفتن تحریکات جمهوری اسلامی در منطقه به سایه برده شده و عنصر بد متوجه حاکمیت امروز ایران هست. از ابتدای سال 1990 که کنفرانس معروف مادرید برای صلح اعراب اسرائیل برگزار شد، این نخستین بار بود که در حاشیه یک کنفرانس بین المللی یا در جریان اون کشورهای عربی که حتی رابطه دیپلماتیک با اسرائیل ندارن دور همدیگه جمع میشن. فراموش نکنیم یمن واسطه اصلی آشتی جمهوری اسلامی با دولت آقای اوباما و زمین ساز امضای توافق اتمی موسوم به برجام بود، ولی تحریکاتی که جمهوری اسلامی حالا در باب المندب صورت میده، نزدیکی خاک یمن در نزدیکی باب المندب انجام میده، به نوعی یمن رو از ایران دور کرده و حالا از زبان وزیر خارجش که در ملاقات محرمانه با وزیر نخست وزیر اسرائیل حضور داره میبینیم کلمات تندی بیرون میاد که نتیجه نارضایتی از تحریکات جمهوری اسلامی است و این حرفا رو به صورت تندتر از زبان وزیر خارجه بحرین میشنویم. اینها پیروزی های جنبی کنفرانسی است که حاشیه اون با اهمیت تر از متن شه، چنان که امروز در مونیخ ما حاشیه کنفرانس و ملاقات های دو جانبه رو بسیار موثرتر از اونچه که در جریان کنفرانس اتفاق افتاده میبینیم. به نظر من کنفرانس ورشو دستاوردهای شیرینی برای دیپلماسی آقای ترامپ داشت.
ممنون آقای تقی‌زاده. حالا نکته آخر و جمع‌بندی بحث خیلی کوتاه، 1 دقیقه هر نفر، از لابلای گفته‌های مقام‌های آمریکایی چه نتیجه‌ای میشه گرفت درباره رویکرد، راهکار و راهبرد آینده واشنگتن در برابر ایران؟ آقای نفیسی اول شما.
اختلاف در کاخ سفید در کابینه وجود داره در مورد رویکرد نسبت به ایران. آشکارا کسانی هستند در این کاخ سفید که جان بولتون رو همه میشناسن و مایک پنس رو همه میشناسن، اینها طرفدار جنگ و برخورد نظامی با ایران هستن. افراد دیگه بودن که الان رفتن، ولی من خود رئیس جمهورم در این زمینه قرار میدم که اینها فقط به راهکار فشار به ایران اعتقاد دارن. تصور من این است که این کنفرانس به هیچ کنم از این گروه ها به شکل مشخص کمک نکرد، ولی شاید تأمین مالی کرد برای بعضی از افرادی که در اونجا سخنرانی کردن و از گروه های برانداز در ایران حمایت کردن.
ممنون آقای نفیسی. آقای تقی‌زاده، همین سوال در جمع‌بندی و نکته آخر شما، رویکرد، راهکار و راهبرد آینده واشنگتن در برابر ایران بعد از نشست ورشو.
در اجرای فرمولی که کیسینجر اون رو توصیه میکرد، یعنی شکل دادن به ائتلاف علیه جبهه هایی که جبهه نبرد معرفی میشن، دولت ترامپ به یک ائتلاف بزرگ و ماندگار و در حال تحکیم فکر میکنه. این ائتلاف شکل خارجیش رو ما به نوعی در ورشو شاهد بودیم. پیشتر گام اولیش در ریاض برداشته شد با رفتن آقای ترامپ به مجمع 50 کشور مسلمان، در ورشو ادامه پیدا کرد و این جبهه خارجی با جبهه داخلی نوعی ائتلاف اعلام نشده به صورت اعلام پشتیبانی از صدای مردم ایران ادامه پیدا کرده. ما این تظاهرات رو در ورشو شاهد بودیم که مخالفین دست چپی نظام جمهوری اسلامی و همینطور مخالفین دست راستی این حضور داشتن که تظاهراتشون رو ما در میدانها دیدیم و روز بعد از کنفرانس ورشو به نوعی این ائتلاف رو دولت آمریکا جامع تر کرد. وقتی که بیانیه وزارت خارجه آمریکا صادر شد و اعلام شد که دولت جمهوری اسلامی مبادرت بکنه به آزادی خانم رهنورد، آقای کروبی و همینطور آقای موسوی، کسانی که به اصلاح طلب معروف هستند و از درون حاکمیت بیرون آمدن، این نشون میده که آمریکا به دنبال تحکیم نوعی ائتلاف غیر رسمی داخلی و خارجی علیه جمهوری اسلامی و این روند ادامه پیدا میکنه.
بسیار خوب. حاصل نشست ورشو برای آمریکا پیروزی یا شکست، انزوای آمریکا یا انزوای ایران یا دستاورد نسبی و محدود. با سپاس از شما آقای رضا تقی‌زاده و آقای رسول نفیسی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.